آقای دهنوی، بیننده عزیزی پرسیدن که من تردید دارم با توضیحاتی که شما دارید در مورد وسواس، این که آدم وسواسی هستم یا نه، تکرارهایی دارم یا بعضی وقتا قانع نمیشم از انجام دادن بعضی کارها، و گفتن که در مورد تعریف وسواس و شرایطون بیشتر توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. همینجوره من اون بار فقط در حد یک سوال گفتم که شما سوال بکنید که آیا شما وسواس دارید در عمل یا فکر، و دیگه به همین مقدار اکتفا کردیم و انتظارم بود که سوالاتی از عزیزان برسه. خوب الان تعریف کنیم وسواس عملی رو. حالا الان کاری به وسواس فکری ندارم، چون بیشتر نظرشون مجموعه پیامک رو من خوندم با جزئیاتش، نظر شریفشون به وسواس عملی هست. وسواس عملی یه سری رفتارها و اعمالی است که پی در پی انجام بشه و تکراری و بی اختیار، یه جورایی بل اجبار، یعنی نیروی از درون آدم رو وادار به تکرار میکنه. به همین دلیل هستش که اسمش رو گذاشتن اختلال وسواس اجبار، چون از درون نیروی وادار میکنه. حالا این ممکنه در طهارت باشه، در شستشو باشه، پاکیزگی و نظافت و اینا باشه، در نماز باشه، غسل باشه، در حتی بستن درها باشه، در ماشین، در مثلا منزل، حتی چک کردن شیرها باشه، شیر آب، شیر گاز و چیزایی از این قبیل، که اینا همه اگر پی در پی باشه، مکرر و بل اجبار و بدون اختیار، ما به این میگیم اختلال وسواس اجبار و واقعا یک بیماری هست. این یک اختلال،
مثلا اینکه افراد پاشون رو جای خاصی بگذارن یا مثلا بعضی چیزها رو بشمارن، یا اینا هم شامل همون
وسواس شمارش داریم. اون بار اشاره کردم، برای همین تکرار نکردم، ما وسواس شمارش داریم، وسواس ردیف کردن داریم، همونطور که فهمودید ردیف کنن همه چی رو با هم دیگه، خیلی حساس روی گوشه،
پاشون رو جای خاصی بگذارن، دست رو جای خاصی بگذارن،
تمام اینها تمام. و اگر بخوایم بشماریم، حالا دیگه دنیایی از این مصادیقش رو داریم، این میشه اختلال وسواس اجبار. و یک اختلال اثری است، البته خوشبختانه درمان هم داره. چه علتی داره حالا الان واردش نمیشیم، چون عللش مربوط به اون مباحث تربیتی ما هستش که اگر خدا توفیق بده بعداً خدمت گذارتون باشیم. علل مختلف وسواس رو، چه وسواس عملی و چه فکری رو، ایشالله عرض خواهیم کرد. فقط اینو الان عرض بکنم که درمان داره ها، یعنی درجه ای، ممکنه در یک مرحله حتی با مشاوره یا مقدار گفتگوی مشاور و راهکارهایی حل بشه، یه مقداری اگر شدیدتر باشه نیاز به کارهای روانشناختی داره، رفتار درمانی داره، در مواردی نیاز به روانپزشک داره، ولی قابل درمان، خوشبختانه در موارد بسیار زیادی درمان شده. حالا چرا؟ همینجا من اجازه بدید از میخوام، گرچه شاید جزء سوال ایشون نباشه، میترسم دیگه پیش نیاد، چرا حالا ما تأکید کردیم که اینو شما بپرسید؟ چون این هم بازی اختلالی است که شخصی نیست، این باز پرش دیگرانو میگیره، یه سری به هر حال محدودیت‌های شخص وسواسی توی خونه ایجاد می‌کنه، حتی اگر جلو رفتارش گرفته بشه عصبی میشه، وادار به یه سری برخوردهای غیر متعادل میشه، حتی ممکنه جسارت کنه به دیگران، چون واقعا تحت فشاره، جسارت کنه داد بکشه سر همسرش یا فرزندش، حتی در مواردی اجازه نده مثلا وارد منزل بشن، وقتی میان همونجا باید لباس‌ها تعویض بشه، همونجا باید استحمام کنن و بعد وارد مثلا محیط منزل
بشه، البته به این
تنگ، بله بله، حتی مثلا غریبه ای بیاد وارد منزل بشه، دست به وسایل آشپزخونه بزنه، همونجا بردارن جلوش بشورن، خب این خیلی بده. این در حقیقت دارن پیام بهش میدن که شما لاابالی هستی، در حالی که طرف آدم متشرعیه. این هاست، بدونید علت این که ما تاکید میکنیم اینه، ولی بدونید اینا همه درمان داره. اگر شما الان رسیدید توی گفتگوهاتون که طرف وسواس داره و گفت آقا من، خانم یا آقا من وسواس دارم در عمل، می شود به او فرصت داد که درمان کنن خودشون رو، یا اگر شما یه آدمی هستید که میتونید تحمل کنید وارد زندگی میشید و بعد انشالله کمکشون میکنید. چون خیلی نکته عجیب حساسی داره این قضیه وسواس، که چون اختلال عصبی منشأش استراب ایناست که نمیخوام الان وارد بشم، خیلی همکاری دیگران در درمان وسواس موثره. اجازه باید حتما کسی باشه که بتونه تحمل کنه.
این جملات آخری که فرمودید اشاره بود به یک سوال مقدری که بعضی از بینندگان ممکنه بپرسن، که شما و گفتن قبل از این که سختگیری چرا اینقدر میکنید، چرا اینقدر مطلب خشخاش میذارید و مسائل ریز رو بیان میکنید، ولی فکر میکنم توضیح آخرتون کامل بود که به هر حال شما دانسته وارد زندگی بشید و بدانید که درمان داره باید پیگیری بشه. باز یکی از اون نکاتی که شاید خیلی مسئله ریزی باشه، بحث خط فکر سیاسی متضاد هست، که باز پرسیدن مگر چه اشکالی داره و چه مشکلاتی ممکنه در زندگی ایجاد کنه.
واقعا اگر دو نفر دو تا خط فکری سیاسی متضاد داشته باشن، اصلا خط فکری سیاسی تعریفش چیه؟ طرز تفکر ما در مورد هیئت حاکمه و اون نظام سیاسی کشور. همه جای دنیا هم هست، آدم ها متفاوتن، سلیقه ها مختلفه، ممکنه خطوط سیاسی متفاوتی داشته باشن. در کشور ما هم این تنوع خطوط سیاسی هست که شما میبینید. اگر واقعا خانم آقایی که کنار هم میخوان قرار بگیرن دو تا خط فکر سیاسی متضاد داشته باشن، حتی اگر اینا عضو دو تا حزب سیاسی هم نباشن، حتی فعال به اون معنا نباشن، همین که جدا به دو خط فکر سیاسی متضاد معتقدن، اگر آدمای متعصبی باشن و غیر قابل انعطاف، اینا حتما عزیزان بدونید تو زندگی دچار مشکل میشن. واقعا ما اینا رو که میگیم چون دیدیم این روزا و در این سالها باش مواجه بودیم، اینا دچار مشکل میشن. در یه صورت اینا دچار مشکل نمیشن، دو تا خط فکری متضاد سیاسی، ولی هر دو قابل انعطافن، تعصب شدید بر عقایدشون ندارن، متعادلن، منعطفن، استدلال پذیرن. حالا اینجوری نیست که از زیر و بم خلاصه ریشه اون نظام سیاسی مقابل رو و اون خط فکر سیاسی مقابل رو بخوان بزنن، نه، اگر اینجوری باشه مشکل جدی نیست. اگر هم یه نفر خط فکر سیاسی خاصی داره، اون یکی اصلا هیچ اعتقادی نداره، مهم من براش نیست، درگیری هم نمیخواد ایجاد کنه، با اون میخواد مقابلا با عقاید او بکنه، اون که دیگه اصلا مشکلی نداره. پس ما اون جایی رو داریم هشدار میدیم که شما دو تا خط فکری سیاسی متضاد دید و متعصبید و غیر قابل انعطاف، روی حرف خودتون میخواید جدی وایسید و اینو دخالت توی زندگی مشترکتون میدید در موردی که شما نه منطقی هستید و اصل پذیرید و اصلا نمیخواید مسئله سیاسی رو وارد زندگی زناشویتون بکنید. نه، ما دغدغه ای نداریم. از کلم اگر یک نفرم اینجوری باشه و اون یکی آدم غیر معتقد، که اصلا ما دغدغه و نگرانی نداریم.
آیدا اینا، البته تعصب خیلی جای دیگه هم شاید بتونه مسئله ساز بشه، حتی مثلا توی دوست داشتنی تیم ورزشی، یکی طرفدار تیم سفیداست یکی تیم سیاهاست، و این واقعا پیش میاد. یعنی تو زندگی واقعا یه وقتایی زن و شوهر تو سرکله هم میزنن به خاطر اینکه مثلا یه تیمشون گل خورده یا نخورده. به حال اصل اون تعصبه شاید خیلی بتونه مسئله ساز بشه. خانمی با عنوان فرزانه خودشون رو معرفی کردن، ایمیل فرستادن برای برنامه و فرمودن که من خیلی به اظهار محبت همسرم نیاز دارم، از کجا مطمئن باشم که همسرم در آینده نیاز من رو به خوبی برطرف میکنه؟
خب خانم ها همشون نیاز به اظهار محبت دارن. اصلا خانم ها به دو دلیل، یکی ویژگی شدت عواطفشون و یکی ویژگی عشق ورزیشون که اینا ویژگی های اختصاصی خانم ها هست، نیاز به اظهار محبت مردشون دارن. این که عمومیه، یعنی همه خانم ها اینجوری هن. اما بعضی از خانم ها یه مقداری پیاز داغش بیشتره و یه مقداری این احساس نیازشون بیشتره و این برمیگرده دیگه اون ویژگی‌های شخصیتیشون و ذاتشون که اصلا نیاز بیشتری واقعا داره. در مواردی اصلا رابطه عاطفی خوبی این دختر خانم بزرگوار با پدرشون در طول زندگی نداشتن و به خاطر این ضعف ارتباط عاطفی الان نیاز به عواطف یک جنس مخالف که حالا میخواد مردشون باشه دارن. در مواردی اصلا پدر این دختر خانم در قید حیات نبودن، پدر عزیزشون رو از دست دادن سالهایی، یا نه اصلا خانم و آقا پدر و مادر جدا شدن، اصلا متارکه کردن و با سایه پدر رو سرشون نبوده و این ارتباط عاطفی برقرار نبوده. حتی در مواردی فرزندان عزیز شاهد که واقعا ولی نعمت ما هستن و ما هرچی داریم مدیون رشادت و شهامت پدران این عزیزان هستیم، این هم در مواردی باز به جهت اینکه به هر حال پدر حضور نداشتن، این احساس نیاز درشون بیشتره. البته همه اینایی که گفتم 100% نیست، یعنی ما مواردی داریم که پدر از دست دادن، در قید حیات پدر نبوده، یا حتی رابطه عاطفی ضعیفی با پدر داشتن، یا فرزندان عزیز شاهد این نیازها برآورده شده با دایی، با برادر بزرگتر، حتی ارتباط عاطفی بیشتر مادر، و نه الان مثل بقیه هستن.
توی بعضی خانوادهایی که همه چیز سرجوشه، اصلا فضای خانه فضای خیلی رومانتیکه و تربیت بچه‌ها اینه.
و اصلا مورد اول همین بود، مورد اولی که گفتم هیچ کدوم از اینا نبوده، ولی اصلا یک نیاز حاد و خاصی دارن. اینا رو دختر عزیز و خوب من دقت کنن توی گفتگوها، اگر واقعا این نیاز خاص رو دارید، این میره جز و همون مورد دهمی که عرض کردم، حساسیت خاص. اینو بپرسید، بگید به طرفتون. بله البته ممکنه اون کسی باشه که شما نمیخواید، باز خوشمایید که تصمیم میگیرید، ولی چه ضرری داره که اینو شما بگید و رو در باستگیر نکنید؟ هیچ اشکالی نداره بگید. من لازم نیست حتی علتش رو هم بگید، بگید من یه آدمی هم، یه تیپ شخصیتی هم که نیاز به محبت بیشتر دارم. شما چه جور آدمی هستید؟ چون اینجور خانمای محترم با کسی باید ازدواج بکنن که عاطفی تر باشن، اظهار محبت بیشتر. آدمای زمخت چغر اینا معمولا به درد اینجور خانما نمیخورن. یعنی خودمونی تر بخوام عرض بکنم و راحت تر، اینجور خانم ها کسی رو میخوان که نقش همسری رو ایفا کنه، یه جورای نقش پدری رو هم ایفا کنه. یعنی باید یک خلاصه همسر مهربان و یک کسی که در حقیقت جای خالی پدر رو هم پر کنن. این رو مطرح میفهمید اگر دیدید همون چیزی هستن که خب مطلوب شما الحمدلله فبه ها، اگر نه بالاخره ببینن طرف اگر واقعا نمیتونن از پس این قضیه بر بیان و این خلاهای شما رو پر کنن، بالاخره یه تصمیم عقلانی بگیرید.
آقای دهنوی، روابطی که افراد در دوران مجردی با خانوادهشون دارن میتونه ما میتونیم تعمیمش بدیم به دوری بعد از ازدواج؟ مثلا آقا پسری هست که با خواهرشون، با برادرها، با پدر مادر روابط البته صمیمانه‌ای دارن، ولی خب سرد محسوب میشه حالا در یک خانواده دیگه. این خانواده میتونه از این قرائن تشخیص بده که این فرد خیلی آدم عاطفی نیست، یا اینکه جنس روابط فرق میکنه؟
نه ببینید، بالاخره خانواده بسیار موثره. واقعا ارتباطات ما و علایق ما با خانوادهمون روی روحیاتمون اثر میذاره.
درست.
یقینا کسی که 20 سال توی یک فضای خاصی بوده، اون یه دفعه وارد زندگی زناشویی بشه نمیتونه عوض بشه. ولی به هر حال این دقیقاً بستگی داره به برخورد طرفین و اون انتخابی که میکنه.
و اگر هم عوض بشه میتونیم بگیم که این خیلی پایدار نخواهد بود، برای اینکه بالاخره بعد از مدتی که اون تابوت‌ها به اول زندگی بخوابه، فضا دوباره مثل خانواده‌ای که در اون بودن عادی میشه. درسته؟
بله. لذا ما همیشه باید ببینیم طرفمون کی هست و او رو با همون وضعیتی که داره بپذیریم. بارها عرض کردیم به امید تغییرهای اساسی و اینا ما برای ازدواج حداقل نباید باشیم. ممکنه تغییراتی هم بکنن طبعاً، ولی اگر بد باشه، اگر نقطه منفی باشه، ولی ما وضعیت فعلی آدم‌ها و همونی که هستن برامون ملاک.
خیلی متشکرم از شما. از پیشماری 917 آقا پسری بیننده برنامه بودند و پیامک ارسال کردن، فرمودن که پسر 21 سالی هستم، میخوام با دختر عمم که 25 سالشه ازدواج کنم، فقط شرطی گذاشتن برای من و گفتن که توی زندگی هرچه من گفتم باید گوش بدی و گفتن که این ازدواج رو من بپذیرم به خیر.
بله، توی سوالات اختصاصی آقایون یادمه که مورد پنجم این بود که شما سوال کنید راجع به دغدغه زن سالاری، سوال کنید ببینید که دیدگاه ایشون این خانم در مورد مرد چیه. برای همین قضیه بود ما دقیقا اون سوال رو کردیم که شما آگاه باشید پسر عزیزم و بدونید که اینجا به هر حال ممکنه برای شما مشکل ایجاد بشه، چون که مرد جامعه آفنایی عزیز یه ویژگی داره فطری و غریزی به نام اثبات اقتدار، دوست داره مقتدر باشه. قلدری نه، زورگویی نه، ما 100% با اینا مخالفیم. اقتدار یعنی میخواد متکا باشه، محور باشه، همسرش قبولش داشته باشه، حالا توی گاهی اختلافاتی دیگه فصل خطاب مثلا باشه. این حرف یه مقداری راهی خوبی نداره. این یعنی که میخواد این خانم جلو به اثبات اقتدار این آرو بگیرن. حالا این سنی هم که الان دارن دختر بزرگوار که 25 سالشونه دغدغه ما رو خیلی بیشتر میکنه، چون اگر اون عزیزان بزرگوارانی که پیگیر مباحث ما بودن یادشون باشه، ما تو بحث سن عرض کردیم که بهتر از خانم 3 تا 7 سال کوچیکتر از آقا باشن.
بله.
و عرض کردیم اگر برعکس باشه 8 تا اشکال داره. یکی از اشکالای مهمش همین قضیه بود. عرض کردم خانومی که سنشون چند سال بالاتره جلو اقتدار مردشون رو میگیرن، دغدغه ما در مورد ایشون بیشتره. یعنی اگر الان اینا هم سن میبودن و برعکس، این شرطو دارن خانم میذارن، این چیز جالبی نبود، بعد مشکلات ایجاد میکرد. حالا که سنشون هم 4 سال بیشتره دیگه دغدغه ما خیلی بیشتر میشه. خلاصه اینو شما حواستون رو جمع بکنید. ممکن این آقا بگن خب آقا من یه آدمیم، روحیم یه جوراییه، تمکین میکنم حالا هرچی خانومم بگه. چون یه پیامکی داشتیم که از روز اول آقای دهنوی من گفتم به خانومم هرچی شما بگی و الانم چند ساله داریم زندگی میکنیم، خیلی هم خوشبختیم. بله، هرچی شما بگی. اگر شما یه همچی روحیهی دارید ما دغدغه نداریم. البته اون 7 تا مشکل دیگه در اختلاف سن از بین نمیره ها، اونا سر جای خودش هست، ولی این قضیه رو ممکنه شما بپذیرید و که به هر حال تمکین کنید و هرچی خانمتون میگن ما مخالفتی نداریم، ولی کار سختی.
بله، متشکرم. هر بار که آقای دهنوی اشاره میکنم که مثلا 5 تا سوال اختصاصی آقایون بوده، 8 تا نکته در مورد سن بوده و نکاتی از این دست، ما تعداد زیادی پیامک داریم که ما میخوایم مباحث قبلی رو ببینیم و استفاده کنیم. قبلا بارها عرض کردیم، تکرار میکنم که شما میتونید سی دی های برنامه رو از مؤسسه سروش رسانه در واقع دریافت کنید. به سادگی هم سروش سیما عضو میخوام، از روی سیما میتونید دریافت کنید. کافیه فقط شماره تلفن رو از الان مراکز 118 دریافت کنید و تماس بگیرید و سیدهای برنامه رو تهیه بفرمایید. اگر مایل هستید که مباحث قبلی برنامه گلبرگ رو دنبال بفرمایید. در خدمت شما هستیم، سری به اتاق فرمان میزنیم و باز در خدمتتون هستیم. خب همچنان در خدمتتون هستیم. بیننده عزیزی در این فاصله با برنامه تماس گرفتن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم و متشکرم از تماستون با گلبرگ.
الو، سلام به برنامه خوب گلبرگ، مجری محترم و آقای دهنوی.
ممنون از شما.
حاج آقا، ما یه سوال داشتیم در مورد اینکه یه همکلاسی ما داریم که گاه گاهی سیگار میکشه. بعد وقتی با مخالفت من مواجه شد، گفت که شرطش اینه که اگه می‌خوای با من ازدواج کنی، شرطش اینه که بعد از ازدواج سیگار رو میذارم کنار. بعد منم دوستش دارم، نمیتونم رهاش کنم. حالا میخواستم این ازدواج به صلاح من هست بعد از این ازدواج سیگار رو بذاره کنار، یا بهش اعتماد کنم یا نکنم، چه جوری یا چاره چیه؟ ممنون میشم.
یعنی این خانومی که شما قصد ازدواج باشون دارید اهل سیگارن؟
بله، گاهگاهی البته.
آها،
مثلا گاهگاهی
تفننی گاهی سیگار میکشه.
حتی مثلا میتونم بگم تفننی هم کمتر.
آره، تشکر.
خیلی متشکرم آقای احمد خانی، اگر درست گفته باشم از تماستون با برنامه. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خدا.
حالا مورد ایشون که حتی فرمودن کمتر از تفننی، که خیلی واقعا نگران کننده نیست، ولی در مواردی که شخص سیگار میکشه، بالاخره سیگار سرنخ خیلی از اعتیاد هاست، لذا بعضی ها اون رو مادر اعتیاد ها میدونن. خیلی شاید برای عزیزان عجیب باشه، مادر اعتیاد ها میدونن و منشه خیلی از مفسده ها. غربی ها تعبیر گیتوی رو دارن، میگن دروازه اعتیاده. خود اعتیاد نیست ولی دروازه اعتیاده. خب در مورد ایشون این نیست، چون واقعا میفهمم که
مشخصا اعتیاد به مواد مخدر رو میفرمایید ایشون.
بله بله.
انواع اعتیادها
بله
در حوزه
مواد افیونی و مواد مخدری که قبلا صحبتش رو کردیم، کرک بوده، کوکائین بوده، هروئین بوده، اینا خب اونا اعتیاده. و قبلا گفتیم اصلا زیر بار نرید. حتی اگر یادتون باشه گفته بودیم اگر طرف ادعای ترک داره، چقدر راهکار گفته بودیم، راهکار علمی که شما مطمئن بشید که واقعا طرفتون چک کنید و حتما مطمئن بشید که ترک کردن. اونو واقعا ما قضیه اعتیاد رو زیر بار نمیریم. اما در قضیه سیگار، حالا ببینید برای ایشون، من حالا جواب رو یه جوری بدم که چون ممکن الان ما مخاطبانمون زیاد هستن، میگن آقا اصلا من آقایی به خواستگاریم اومدن که اصلا سیگاری هستن، چیکار کنم؟ خب بدونید سیگار به هر حال دروازه اعتیاد و سرنخه و مادر اعتیاد هاست، از این جهت یه مقدار نگران کننده هست. گذشته از این که فقط ضرر شخصی نداره، ما همیشه هر مطلبی رو، اگر عزیزان عنایت فرموده باشن، هر مطلبی رو که ما توی این برنامه مطرح کردیم و یه مقداری تأکید روش کردیم و حساسیت نشون دادیم، مواردی بوده که مربوط به خود فرد نمی‌شده. همه این موارد، ببینید همین وسواس قبلی که الان عرض کردیم، سیگار هم همینجوره. سیگار افزون بر این که حالا ضررهای زیادی برای خود شخص داره، که اونقدر دیگه شما توی رسانه‌هاش شنیدید که واقعا به تواتر رسیده، بسیار خطرناکه، رو دیگران اثر میذاره، روی اعضای خانواده اثر میذاره، حالا بوی بد دهان، بوی لباس، اصلا فضای خونه، پرده‌ها که خانمان بعضیاشون، یعنی خیلیاشون شاید روی این قضیه حساس هستن که سیاه میشه. بعد حتی معتقد هستن که روی بینایی و شنوایی بقیه اعضای خانواده هم حتی اثر میذاره، کاهش میده. اگر بعد مادر بارداری توی خونه باشن و آقا دارن سیگار میکشن، زمینه تولد کودک کم وزن و نارس رو ایجاد میکنه. حالا در مورد ایشون که خانوم هستن، خودشون اگر باردار باشن قضیه دیگه خیلی حال جدی تره. یعنی حتی در مواردی میگن ممکنه باعث سخت ناگهانی جنین هم بشه، که زیاد اینا رو شنیدید. خب حالا برای چی کار کنم؟ من حتی در مورد اونایی که واقعا طرف سیگاریه، من باز عرض میکنم به خودتون نگاه کنید. مثل اعتیاد نیست که بگم الا ولابد بگید نه، محکمم پاش بایستید بگید بله، فرصت به او بدید که شما فرصت داری، منم یک سال، همه این شرایطو داره بنده خدا و این مشکل رو داره، فرصت بهش بدید یک سال ترک کنه و بعد مطمئن که شدید ترک کرده باشون ازدواج بکنید. در مورد سیگار نه، اینو نمیگیم، گرچه در بازه اعتیاد، گرچه، ولی اینو ما نمیتونیم واقعا بگیم که شما به خاطر این با او ازدواج نکنید. در مورد ایشون که حالا میفهمن کمتر از تفننی، من حتی عرضم اینه در موردی که واقعا طرف سیگاریه نمیتونیم واقعا، این بستگی باز به خود آدم ها داره. واقعا من مواردی داشتم که خانم شرط کردن و بعد فهمیدن که طرف صادقانه برخورد نکرده، حالا سیگاریه و اصلا میگه من وقت بوی سیگار باعث سردرد شدیدم میشه، اصلا دچار حملات آسم میشم، یعنی اینقدر روی من اثر داره، اصلا حالت سرفه های عصبی شدید میکنم، احساس میکنم اصلا حالت تهوع بهم دست میده. خب ببینید بعضی از خانم ها اینجوری هست یا حتی آقایون. حالا ما مشکل سیگار رو در کشورمون خوشبختانه حالا بیشتر با خانم ها نداریم، بیشتر با آقایون هست، ولی در هر صورت بدونید خانم های عزیز، اگر شما میخواهید با یک کسی ازدواج کنید که سیگاری هستن، حواستون رو جمع کنید. خودتون چه تیپ آدمی هستید؟ خانم های هم هستن نه حساسیتی ندارن، حالا مثلا پدر احتمالاً یا برادر بزرگتری تو خونه سیگاری بودن و یه جورایی اینا دیگه حالا مثلا عادت کردن، خیلی حساسیتی ندارن، ما اونا رو سخت نمیگیریم. این دقیقاً برمیگرده به خود افراد.
البته بهنوی یه نکته هم باید مد نظر داشتین که پژوهش‌های نشون داده که آسیبی که سیگار به خانم‌ها میرسونه چندین برابر و به مراتب بیشتر از آقایان، احتمال مثلا شکری سرطان‌های مختلف و بیماری‌های مختلف در خانم‌های سیگاری چندین برابر آقایون هست و به هر حال اینم تشدید می‌کنه این موضوع رو در مورد خانم‌ها نسبت به آقایان. از پیشماری 912 و سه شماره آخر 631 خانم بزرگواری فرمودن که خواستگاری دارم که از هر نظر مناسبه، فقط ساده لوحه و در توضیح گفتن که هر حرفی هر جا میزنه در واقع همه مسخرش میکنن و خیلی تعامل اجتماعی خوبی نداره.
خب من برداشتم اینه که ایشون هوشبهرشون پایینه، حالا ایشون تعبیر ساده لوح رو به کار بردن، هوشبهر پایینی دارن. خب شما میدونید که تست هوش آقای آلفرد بینه مبدعش بود و یه عدد 100 رو ایشون برای هوش متوسط قرار دادن که نوع ما آدم ها هوش بهرمون 100ه. مواردی هم هستن که 70 هستن که به اینا میگن مرزی، یعنی مرز بین آدم عادی و عقب مونده ذهنی. کسانی که این جور رفتار از خودشون نشون میدن و به تعبیر عموم مردم ساده لوحن، ما به تعبیر علمی میگیم مرزی هستن. خب این نکته مهمه، ما بر اساس آموزهای دینیمون هم دستور داریم که شما توی هوشبهر هم حتی سعی کنید همتای هم باشید. الان مثلا فرض فهمید خود این خانم محترم، فرض کنید هوشبهرشون 110ه و ایشون 70ه، 40 نمره اینا با هم فاصله دارن. خب اینا بعد واقعا تو زندگی خیلی مشکلات خواهند داشت. خوبه که از نظر هوشبهر همتایی داشته باشید، ما روایت داریم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن العارفتو الا عند العارف لا توزع، و روایت دقیقاً این العارفه لا توزع الا عند العارف، یعنی عارف یعنی خانم، عارف یعنی یه خانم فرهیخته، خانم فهمیده، الا ولو بود بعد کنار مرد عارف قرار بگیره، یعنی یه مرد فهمیده، یعنی همون همتایی و تطابق از نظر هوش. حالا یه وقت 5-10 تا با هم فاصله دارن اون نگران کننده نیست، اما ببین 30-40 تا فاصله مشکل ایجاد میکنه. در آموزهای دینیمون هم نهی شده یه آدمی که هوشبهر معمول و خوبی داره با یه کسی که هوشبهر پایین داره، و بعد ادله خیلی عجیبی هم آوردن که فئن صاحبها بلاءٌ و ولدها ضیاءٌ، گفتن که با اینجور آدم ها ازدواج نکنید چون مصاحبت با اینا بلاست، یعنی آدمی که هوشبهر خوبی داره با یه آدمی که هوشبهر مرزیه و هوشبهر پایین داره، این همنشین واسه با او بلاست، بدبختیه، و ولدها ضیاءٌ و فرزندش ضایع میشه. و نکته علمی هم داره، بحث هم هوش بهر طرف هستش که روی فرزندش از نظر ژنتیک و بحث وراثت و حتی بحث تربیت دیگه، حالا اون که مرضی خودش او توی تربیت هم معلوم نیست خیلی بتونه موفق باشه. لذا این مسئله همتایی در هوش را حتما دقت بفهمید که بعد دچار مشکل نشید.
شما آیدن فقط با توجه به حالا قرائنی که از سوال برمیاد، شما در مورد هوشبهر پایین توضیح دادید، اما میخوام عرض کنم که خیلی وقت است طرف آدم فرهیخته ایه، اصلا استاد دانشگاه، نویسنده است، شخصیت قابل احترامیه و حتی ممکنه آدم نخبه ای از نظر هوشی باشه، اما رفتارهای ساده لوحانه داره، حتی باز با همین تعابیر هم میشه اونو توصیف کرد، یعنی گاهی مورد تمسخر مثلا دانشجوهاش حتی بعضا واقع میشه، یعنی در واقع اون مهارت های برقراری و مثلا مدیریت روابط رو کمتر داره.
این
همینجوره. حالا
ما نمیخوایم وارد مباحث علمی بحث هوش هیجانی اینا نمیخوایم بشیم که واقعا همینجوره. ما نمیخوایم بگیم الا ولابد بحث یه وقت هست کسی علم نداره ولی عقل داره. آدم عالمی ممکنه نباشه، حالا آدم عاقلی باشه و برعکسش. واقعا ما مواردی همونطور که فرمودید داریم، البته خب خیلی کم هستن. ببینید سفیه دیگه به اون ما نمیگیم ها، اینجا بحث اصلا مرضیه. اونی که استاد دانشگاهه امکان نداره مرضی باشه، امکان نداره، محال هم چی چیزی. چون اگه مرضی میبود معلوم نبود برسه به استاد دانشگاهی، برسه واقعا. البته رد نمیکنیم، چون ببینید مرضی ها هم زیر 70 توی مدارس معمول درس میخونن، 70 به پایینن که عقب مانده ذهنی میشن که اینا باید برن توی مدارس استثنایی، اونم تا یه حدی، تا 50 آموزش پذیرن، 50 به پایین که دیگه اصلا آموزش پذیر نیستن. رد نمیکنم واقعا کسی مرضی باشد و هوش بهره و به مقام استادی دانشگاه برسه.
حالا من اون استادی رو مثال زدم، خواستم عرض کنم که آیا از این قرائن و از این رفتارها ما میتونیم بفهمیم که هوش بهره طرف مقابلمون پایینه؟
خب نه، این دیگه مجموعه شرایط. ببینید اون آدم تحقیق میکنه در یک فرآیند خواستگاری، اون خودش رو نشون میده. حتی اگر واقعا حالا صرفا اینم نباشه، دیدم توی پیامک ها که اصلا راجع به تعادل روحی روانی طرف ما نشونه زیاد داریم، خودش نشون میده.
سوال داشتیم از پیشماری 911 فرمودن که یه خواستگار دارم که رفتارهای غیر عادی از خودش بروز میده و شاید تعادل روانی نداشته باشه و پرسیدن که اینو از کجا. در واقع باز همین تکرار همین سوالی که چطور ما بتونیم تشخیص بدیم که طرف هوشبهرش پایینه یا تعادل روانی داره.
خب ببینید یه وقت هوشبهرش پایینه ولی تعادل روانی داره، ما نمیتونیم بگیم هر کی هوشبرش پایین بود تعادل روانی نداره. ولی اینا دو گروه هن. بله او مرضیه ولی تعادل روانی داره. یکی هست نه، مرضیه یعنی هوشبرش پایینه و تعادل روانی هم نداره، یعنی اختلال شخصیت شدیدی داره. این خیلی فرق میکنه و این دیگه کاملا خودشو نشون میده. اینو در این فرآیند خواستگاری آدم کاملا میتونه بفهمه. چجوری بفهمه؟ مثلا انسجام در کلام نداره، حرفاش با هم خیلی بی ربطه. شما خانم محترم یا آقا فرق نمی کنه، حالا چون بحث خانم آقا نیست، سوالی شما ازش میکنید میره یه جاهایی میپیچونه، کل خلاصه به بیراهه میره، آخرش هم به سوال شما جواب نمیده، یا اصلا کلامش بی معناست. یه سری گاهی افکار عجیب غریب غیر عادی داره، مثلا معتقده که سحرش کردن، جادوش کردن، حتی گاهی توی گفتگاه آروم حرف میزنه. ما همه اینا رو مورد داشتیم ها، آروم حرف میزنه، بعد طرف سوال میکنه، خانم سوال میکنه که چرا آهسته حرف میزنید، میگن که دشمن خیلی قد داره، این آمریکای جنایتکار شنود گذاشته و داره حرفای ما رو شنود میکنه. افکار عجیب غریبه اینجوری، گاهی تیک های صوتی. البته نمیخوام بگم هر کی تیک داره پرش عصبی داره اون تعادل روحی روانی نداره، این میتونه قرینه باشه با اون قرائن دیگه. گاهی حرکات و سکنات غیر عادی، اصلا مثلا توقف فکر، همینطور داره حرف میزنه که یه دفعه فکرش توقف میکنه، اصلا مکس های غیر عادی. من مورد داشتم که خیلی هم قشنگ صحبت میکردن، حرفاشون که تمام میشد یه دفعه اینجوری به یه جایی چند لحظه همینجوری میموندن و مکس میکردن و خیره میشدن. حتی که ظاهر غیر متعارف، یه کت و شلوار تنگ با پاچه های کوتاه، آستینای کوتاه، این دگمه ها اینا رو بسته و اصلا دگمه هم در فشاره. بعد حتی گاهی میبینید که وسط تابستون گرم، حالا اومده خواستگاری، فرض بفهمید با پالتو و اینا اومده، یا مثلا آره توی زمستون مثلا که سرد با آستین کوتاه اومده. حتی گاهی شما اگر این نشانه رو واقعا دیدید و تردید کردید که طرفتون تعادل روحی روانی نداره، عمل کردش رو بررسی بکنید، ببینید که چه عمل کردی داره، اصلا در شغلش، تحصیلش، آیا انزواجو بوده نبوده، این چند سال داره کار اصلا میکنه نمیکنه، یا از این شاخه به اون شاخه میپریده، هر جا میرفته بنده خدا رو بیرونش میکردن. خب اینا مجموعه این شرایط به ما میتونه این رو. ولی خیلی عجیبه واقعا، من موارد نمیگم خیلی زیاد آی آرپنایی، ولی داشتم خانم محترم خیلی خوب یا برعکس آقا محترم و خیلی خوب اینا وارد زندگی شدن و اینو متوجه نشدن و بعد فهمیدن که اصلا بنده خدا تعادل روحی روانی نداره. یه وقت بله، یه وقت بحث جنون‌های ادواریه، اونا خب یه موردی پیش میاد و بنده خدام وقت در مواقعاتی خیلی آدم متشخص و خوبیه، اون ممکنه حتی تحصیل کردن باشه، ولی این که بوجود این کم داشته و یک اختلال در حقیقت روح و روان، عدم تعادل روحی روانی، تعجب میکنم که چطور این رو نفهمیدن. احتمالا همون شتاب زدگی ها، همین که دو سه روزه بریم سریع عقد کنیم و اگر این فرآیند خواستگاری طول بکشه ما میتونیم در مجموعه این فرآیند اینها رو بهش برسیم.
بله آقای جنابی، من هنوز یه دغدغه از اون سوال قبل تو ذهنم هست، اجازه بدید برگردم به اون سوال قبل. این که آیا افراد ساده لوحی که حالا مثلا در کلاس‌های درس، در بین همکلاسی‌هاشون، در جامعه، در بین فامیل گهگاه مورد استهزاء هم واقع میشن و میشه براشون کلمه ساده لوح رو به کار برد، یا هر چی به اونها میگیم سری باور میکنن، یا رفتارهای مشابه این، نمیخوام خیلی صحبت کنم، آیا ما میتونیم قضاوت کنیم که این افراد روش برشون پایینه و بهشون نگاه
نه 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 اگر منظور از اتالی این بود که نه، صرف این که حالا ممکنه حالا عوامل دیگه هم دخیل باشه، خود اصلا میدونه خیلی وقت این دو چیزا انتقالیه، خود تربیت فضای خونه دیگری بوده که این رفتارها رو به منتقل کرده. اصلا این که ما فهمیدی تحصیل کرده، من سراغ دارم روانشناس عزیزی که خب الان روانشناس باید اختزای حال رو درک کنه، خیلی مهمه که الان توی این محفل چه شعری مثلا خونده بشه خوبه، که مثلا در یک محفل جشن آدم یه شعر حزن انگیزه که اشک همه رو در بیاره نباید بخونه، اینا هستا. گاهی اصلا این عدم درک اختزاها اینا نه معناش این نیست که الا ولا بود و هوش بهرش پایینه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما و اجازه بدید که سری به اتاق فرمان بزنیم و لحظاتی بعد باز در خدمت شما باشیم با ادامه برنامه گلبرگ. خدمت شما هستیم. دو تا نکته رو فقط عرض کنم، یکی این که به 20339 میتونید همین الان ارسال پیامک داشته باشید و ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم، و دیگر این که در بین پیامک ها عزیزان بیننده پرسیده بودن که ما به طور اتفاقی برنامه گلبرگ دیدیم و میخوام بدونیم که در چه ساعتی پخش میشه. این نکته رو گفتم مستقر بشم که برنامه گلبرگ روزهای پنجشنبه ظهر به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه حدود ساعت 13:30 و پنج شنبه شب یا شب جمعه هم این برنامه بازپخش داره و تکرار داره که میتونید ملاحظه بفرمایید. اما از پیش شماره 936 دوست عزیزی فرمودن که از کجا بفهمیم که خواستگاری که برای ما اومده آدم سلطه‌جویی نیست؟
خب همون گفتگو فکر میکنم خیلی راه خوبی باشه، لذا ما توصیه میکنیم که عزیزان مکتوب و نوشتار و دیگری رو جایگزین نکنن، گفتگو کنید. در گفتگو خیلی چیزا گیرتون میاد، مثلا طرف حالت تحکم داره، این که شما باید این کار رو بکنید حتما. من این حالت تحکم این میتونه یه نشانه باشه، استبداد رأی داره، غیر این نمیشه، حتما اون چیزی که من میگم باید بشه، من آدمی نیستم که فلان. ببینید اینا همه یعنی که رأی من و نه رأی دیگری. گاهی لجاجت هایی که توی مسئله میکنه، اگر توی گفتگوها رسیدید به این که چنین حالتی در ایشون هست، دیگه به نظر من این یه هشداریه که با اون دوستان، همکاران، همکلاسی ها که قبلا عرض کردیم گفتگویی بکنید و این قضیه رو پیگیری بفهمید که اگر واقعا براتون مهمه این قضیه سلطه‌جویی مرد.
بله متشکرم. از شما ایمیلی به دست ما رسیده از شخصی که خود رو شفق معرفی کرده. سرکار خانم فرمودن که خواستگارم خیلی کم پاسخ میده به سوالاتم و سوالات من رو با توضیحات مفصل و شفاف همراه نمی کنه و خواستن در این ارتباط شما راهنماییشون کنید.
بله خب در مواردی اصلا جواب ممکنه ندن، شما پیگیری بفرمایید. حالا نه سماجت در همون جلسه، این آدم میتونه حالا یادداشت بکنه جلسه بعد خیلی محترمانه بگی که من برای سال قبلی که من تکرم جواب نگرفتم و دوست دارم واقعا نظر شما رو بدونم. این اگر با ادب، با احترام، با ملایمت و ملاتفت باشه هیچ اشکالی نداره، رو در بایستی گیر نکنید. گاهی حالا این کیشون فهمدن جواب نمیدن، سکوت میکنن یا مختصر مثلا رد میشن، گاهی جواب میدن، جوابای دو پهلو میدن. مثلا خانم سوال میکنن که ببخشید آقا شما یا آقا فرق نمیکنه، حالا اینا سوالاته مشترکه که سوال میکنن آقا شما وقتی عصبانی میشید ممکنه کسی رو کتکم بزنید؟ میگن که استغفرالله یعنی چی؟ بالاخره میزنید یا نمیزنید؟ استغفرالله یعنی من استغفار میکنم. این ببخشید شما اهل معاشرت مسافرت اینا هستید، اختیار دارید، اختیار دارید و اختیار دارید یعنی چی؟ بالاخره هستید یا نیستید. حتی من در مواردی ایشالله، ایشالله خیلی خوبه، ما اصلا روایت داریم که هر کاری میکنید بگید ایشالله، ولی شما سوال بیفته ایشالله، ایشالله بله اگه خدا بخواد شما به هر حال چی میخواید، خدا میخواد ایشالله، ولی
خواست خود رو شفاف بیان کنید،
خواست خودتون رو شفاف بیان کنید. به نظر من اینو نباید رو در بسته انسان گیر بکنه.
بله خیلی متشکرم آقای دهنری. ما یه مجموع سوالاتی رو در بحث خواستگاری مطرح کردیم و حالا دیگه این آخری خیلی ریز هم شده بودیم، یعنی تو جلسه عزیزانی که دنبال کردن برنامه رو تا این لحظه دیدن که ما بحث اختلاف سیاسی و تعادل روانی و هوش بهر و اینها رو حتی بحث کردیم. اگه اجازه بدید ما کم کم وارد مرحله بعدی و فاز بعدی بشیم. من گهگاه روی کلمات خیلی فکر میکنم، علتش هم این است که حساسیت و تیزبینی بینندگان عزیز باعث میشه که ما یه همچین شرایطی رو برای انتخاب کلمات اتخاذ کنیم. دوست عزیزی با پیامک به بنده گفته بودن که به برنامه گفته بودن که چه موجی دارید که از کلمه بازپخش استفاده میکنه، خیلی مثلا رسمی صحبت میکنید. باز از دیگری فرمانده بودن که چرا از کلمه تایم استفاده کردید، تایم برنامه، چرا نگفتید زمان برنامه. یعنی به حال این انتخاب کلمات هم باید به این ترتیب صورت بگیره. در صورت عرض اصلی بنده این است که ما میخواییم وارد سوالات مربوط به بحث ازدواج بشیم. سوال هم فراوان بوده، بحث نامزدی های طولانی، استخاره های نادرست، اعتقادات فراوانی که متاسفانه در حوزه خرافات در جای جای کشور بعضن وجود داره، طالبینی و فال قهوه و اینها، و حالا مطالبی در این ارتباط در واقع بحث آسیب شناسی ازدواج. از این لحظه میخوام وارد این تیپ سوالات بشم و در این ارتباط با شما عزیزان گفتگو کنیم. اگر اجازه بفرمایید با این سوال شروع میکنیم که آقا پسر 27 سالی فرمودن که میخوام از دختری که به خواستگاریش رفتم بپرسم که آیا قبلا با پسری دوست بوده یا نه، اما راهش رو نمیدونم. این سوال بسیار زیاد بوده در بین
سوال. خب این به نظر من یکی از همون آسیب هاست، یعنی یکی واقعا انحرافات. خب چرا میخواید سوال کنید؟ این سوال سوال قشنگی نیست، سوال به جای اصلا نیست که شما میخواید از طرف این سوال کنید با کسی دوست بودی قبلا، رفاقت داشتی، دوست پسر داشتی یا نداشتی. چون ببینید من فرضم اینه الان شما آقای محترم یا آقای مؤمنی هستید که خودتونم اهل این ارتباطات نبودید، رفتید سراغ خانواده محترم و مؤمنی، این نکته است. چون عرض کردیم شما بی خودی که نمیرید، یه تحقیقی به لجوال میکنید به ویژه در مورد خانوادهشون، رسیدید که این خانواده محترم مؤمن متدینی هستن، دختر خانم هم که مثل خودتون مؤمن. خب این واقعا به نظر من اصلا جا نداره شما همچه سوالی بکنید. بله شما حالا رفتید گفتگو کردید، مرحله تحقیق شروع شده، رفتید تحقیقاتی کردید، خدای نخواسته راجع به این دختر خانم یکی دو مورد یه چیزایی گفتن، اگر چنین چیزی شد چون دیگه حالا دغدغه در شما ایجاد شده، اینجا وجهی داره، اینجا وجهی داره، میخواید دغدغتون از بین بره، اینجا اشکالی نداره سوال کنید. اما چی جوری؟ خیلی لطیف، حتی به نظر من لطیفتر از اون سوالات قبلی، چون دیگه واقعا بحث مهمیه و قطعا تلقیشون این خواهد بود که توهین بزرگیه، به این معنا که مثلا به این شکل که میتونید سوال بکنید که اصلا شما احساستون نسبت به دختر خانمایی که با جنس مخالف قبل از ازدواج ارتباط برقرار میکنن چیه؟ چه احساسی نسبت بهشون دارید؟ خب این خانم اگر واقعا خودش اهل اینا نبوده باشه، اصلا هرسش میگیره و میگه من قطعا از اینجور آدم ها خوشم نمیاد و خودم آدمی بودم که خیلی مقید بودم و سعی کردم دقت کردم تو زندگیم، خب برام خیلی ارزش بوده. اگه محکم جواب دادن خیالتون راحت میشه و بذارید اون یکی دو مورد روی موردی که حالا گفتم بر اساس همون بحث حسادت ها و کینه توزی ها و اینا، چون خانواده مجموعه، و دیگه هم پیشو نگیرید ما چقدر آموزه دینی داریم که شما اصلا سوالاتی که مشکل براتون درست میکنه نکنید. اون سوالات بحث داو بنی اسرائیل که هی سوال کردن، هی شرط گذاشت، هی سوال کردن. خب چرا از اول میگفتن یه گاوی میرفتن گاوه رو میکشتن کار تمام بود؟ روایت هم داریم اصلا سوالاتی نکنید که به دردتون نمیخوره. بنابراین سوال نکنید لطفا. اگر هم میخواید سوال بکنید در صورتی است که این دغدغه درتون ایجاد شده. اگه دیدید نه قانع نشدید، این نداره یه پله بیه جلوتر به این شکل که خود شما اگر در دوران مجردیتون روزی نامحرمی جلو راه شما قرار میگرفت چه برخوردی با او میکردید؟ ببینید یه مقداری حالا اگه واقعا قانع شدید فبه، اگر قانع نشدید خب میتونه آدم همین جور بالاخره دیگه نهایتا بره جلوتر و نهایتا بگه ببخشید من دغدغه دارم، من یکی دو نفر توی تحقیقات چیزی گفتن، منو راحتم کنید، راحتم کنید. و بعدم حالا دیگه توی مباحث بعدی که این خانم اگر بگن واقعا موردی بوده صادقانه بگن، بگن من بوده و توبه کردم، چرا اساسا طرفم میپذیره صداقت این خانم رو ببینه؟ اگرم نبوده که محکم به هر حال میگه نه اون دروغ بوده و به هر حال این دغدغه از بین میره.
آقای دهنوی، جلسه قبل ما به این سوال رسیدیم که این بار حالا این توضیحی که شما فرمودید در مورد این بود که فرد خواستگار این دغدغه رو داشته باشه، یا مثلا دختر خانم که به خواستگار شما این دغدغه رو داشته باشه، که فرمودید به حال از این الطاف الیال باید استفاده کنه و سوال بپرسه. اما سوال خیلی داریم که دغدغه خود فرد، دختر خانم گفته که من رابطه ای داشتم قبل از ازدواج، الان این داره من اذیت میکنه، میخوام بگم، به نظر شما بگم یا نگم یا آقا پسر؟
خب ببینید بستگی داره، این به شرایطی واقعا بستگی داره. اگر ما خیلی داشتیم مواردی که من رابطه ای داشتم فهمیدم اشتباه کردم پشیمان شدم و توبه کردم، به درگاه الهی گریه کردم، زاری کردم و توبه کردم. در ماه مبارک رمضان ما یه جمله به جوانهای عزیز عرض کردیم، چقدر ما پشت سرش پیامک داشتیم که راه توبه رو بگید، ما در حد توانمون کمکشون کردیم، توبه کرده برگشته. الان به سه شرط، اگر کسی نمیدونه، ببینید شما یک رابطه، این خانم رابطه قبلا داشته با کسی، کسی نمیدونه، اطلاع نداره و مطمئنم است که این خود این آقایی که باش رابطه داره فردا مشکل ایجاد نمیکنه و نمیاد لو بده، و سه این ارتباط به گونه ای گناهالود نبوده که حق این خواستگار ضایع شده باشه، خدای نخواسته لطمه ای به این دختر خانم نخورده باشه. نه اصلا نیازی نیست اینو شما نگید، اصلا نگید، چون اصلا وهن مؤمنه تشییع فاحشه است. ما چقدر آموزه داریم، آموزه های دینی داریم که جلو اینا رو میخواد بگیره. نه اینو نگید شما پس با این شرط. اما اگر نه، دیگرانی میدونن، متأسفانه ارتباطاتی برقرار میشه و بعدم با افتخار به قول خودشون هم نامزد همن، حالا هیچ خبری نیست، نه خواستگاری صورت گرفته، هم دیگر رو نامزد هم میکنن، عمه و دایی و خاله و همسایه ها و مغازه‌دار محله و همه هم میدونن. خب این خیلی بده. بعدن عزیزان دختر خوبم دقت کنید، به ویژه دختر خانم آقا پسر هم اینجور دقت کنید، بعد تو مسئله ازدواج دچار مشکل میشید ها. ببینید همین دغدغه‌ها حالا دیگه در قضیه ازدواج واقعا انسان، یا نه هیچ کم خبر نداره، خود اون آقا تهدید کرده که اگه ازدواج کنی من میگم، یا حقی از این آقا ضایع شده، این آقای خواستگار، اینو حتما شما باید بگید، چون اگر نگید یک عمر دلهره، استراب، دغدغه، خدای نکنه بیاد لو بده، نکنه کسی بگه، نکنه کسی اطلاع بده، و بعد پنهانکاری، مجبوره مدتی پنهانکاری کنه، و اگر روزی لو رفت قضیه، واقعا این آقا احساس خسران میکنه، احساس میکنه سرش کلاه رفته، این یا مجبوره یا قشقرق را میندازه، زندگی رو خراب میکنه، طلاق میده، جدا میشه، خیلی بده، یا این که اصلا مجبوره بسازه و بسوزه تا آخر عمرش، خب این هم چیز بدی، این دیگه زندگی نیست، مردگیه. بنابراین به نظر من اگر اون حالت اولی بود اصلا لزومی نداره، لزومی نداره. من قبلا هم عرض کردم یک گناهی قبلا 2 سال قبل، 4 سال قبل، 5 سال قبل اتفاق افتاده و انسان هم توبه کرده و تمام شده و پروندهش بسته شده، ما اینها رو لازم نیست بگیم وضعیت فعلی آدم حاملا که، مگر اینکه اون مشکلات رو داشته باشه.
آید نبینی، حتی اگر خواستگار سوال نپرسید از دختر خانم که شما رابطه‌ای داشتین، خود دختر خانم بیان کنه.
بله
در ضمن من مثلا همچین،
بله
این شرایطی
حالا کی بیان کنه؟ اینو خیلی عزیزان من سوال کرده بودن. من اگر یادتون باشه بیماری حاد یا خاص، ازدواج پیشین که قبلا هم گفته بودم پایان جلسه اول، اینو عرض میکنم پایان جلسه دوم. چرا؟ نکته داره، همش حساب شده است، چون این قضیه دیگه بحث آبروست. میخوایم شما دیگه مطمئن بشید، یعنی دیگه به یک قریب، به گمان قریبه، به یقین برسید که به هدر دهن میخورید، اینجا بگید. چون ببینید بیماری خاص بحث آبرو نیست، حالا لو هم بره که این دختر خانم بیماری خاص داره،
ولی رازه. حالا
رازه، ولی اینجوری نیست که آبرو ریزی بشه، ولی این قضیه آبه. یا ازدواج پیشین، خب چه آبرو ریزیه؟ یه کار حلالی بوده ازدواج، بنده خدا کرده از همسر جدا شده، حالا چه آبروش نرفته، چرا آبروش بره؟ ولی این قضیه به ویژه من در مورد اون شرط سومی که حقی از این خواستگار ضایع شده باشه در اون ارتباط، که این خانم دیگه دوشیزه خانم نباشن، اینو حتما باید بگن. چون اگر آقا اینو شرط کنه، بدونید یه بحث فقهی، اگر آقا اینو شرط کنه و بعد بفهمه که این خانم مشکل دارن، عقد باطله، عقد باطله. ولی اگر شرط نکنن، مهر این خانم کمتر میشه. اما من عرض میکنم اون چه زندگی میشه واقعا وقتی بفهمه؟ یا قشقرق را میندازه و آبروریزی میکنه، یا باید بسوزه و بسوزه، عرض کردم، تا آخر عمرش. و حتما هم این رو عرض کردم پایان جلسه دوم، در این مورد به خصوص اگر این اتفاق افتاده، حتما با او عهد کنید. حتی من نظرم به دخترای عزیز و خوبم اینه که اگر میبینید طرف یه آدمیه که ممکنه اینو بگید قشقرق را بندازه و آبروتون رو ببره، اصلا شما رد کنید، بشنوید اینجا، مطرح نکنید و رد کنید اصلا. یا یه جوان اومده که میدونید اصلا اهل این ارتباطات نبوده، الان احساس میکنید شما کف به اون نیستید، خودتون رد کنید. اما اگر نه، احساس میکنید آدمیه که راز داره، میتونه راز شما رو حفظ بکنه، بهش بگید و حتی ممکنه قسمش هم بدید و عهدی ازش بگیرید که حتما این مسئله اگر نمیخواد با شما ازدواج کنه، بین شما و او و خدای خودش بمونه. و این گونه مسائل رو اصلا به خانواده طرف هم نگید،
فقط به خود
این
طرف.
فقط به خود طرف، برخلاف بحث بیماری ها.
بله، نکته مهمی بود.
خاص که اون نکته مهمی بود که باید همه میدونست.
بله، خیلی متشکرم از شما. یک بوله کوتاه ببینید، باز در خدمت هستم. و در خدمت بیننده عزیزی که با برنامه تماس گرفتن. خانم سلام میکنم به شما، ممنون از تماستون با گلبرگ.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت موجودی محترم و حاج آقا دهنوی.
علیکم السلام.
حاج آقا، سوال من اینه که دختری هستم که میخوام ازدواج کنم، ولی 2 سال از درسم باقی مونده. از طرفی پدرم مخالف جشن عقد و نامزدی هستن. ما می‌خوایم که این 2 سال رفت آمد خانوادگی داشته باشیم. آیا این کار می‌خواستنم درسته یا نه؟
یعنی عقد نکنیم؟
نه، عقد نباشه.
تشکر. خیلی متشکرم از شما.
خیلی ممنون از برنامه‌ت. خدا
نگهدار. درست، خدا نگهدار.
اینم آیا آرپنا یکی دیگه از همون آسیب هاست و واقعاً دوچار مشکل خیلی ها به خاطر همین قضیه شدن. یه جورایی این مشابه همون بحث نامزدی‌های قبل از خواستگاریه، ولی نمیخوام جسارت کنم. ما ببینید گفتن خواستگاری شده، نظارت خانواده هست، از یک جهت شبیه اون نامزدی هاست، از یک جهت خیلی فرق میکنه ها. ببینید اونجا اگر به جایی نمیرسید، آبروی دو طرف میرفت، میره فرصت ها از دست میره. اینجا نه، اینجا فرض میکنیم بعد از 2 سال هم به نتیجه ای نرسن، نه بس آبروریزی نیست، چون خانواده اطلاع داشتن، با نظارت بوده. ولی از جهتی که شرایط آدم ها عوض میشه، هیچ فرقی با اون نامزدی های قبل از خواستگاری نداره، شرایط آدم ها عوض میشه. و ما چقدر واقعا از این جهت لطمه خوردیم. لذا ما توصیه نمی کنیم، نامزدی های طولانی صلاح نیست. 1 ماه، 2 ماه، نهایتاً 3 ماه، و بعد از اینکه دوره نامزدی به این معنا گذشت، حتما عقد بکنید. خب میگن که شرایط رو من الان ندارم. خب چرا جواب میدید؟ الان دختر خانم 16 فرمودن 16 سالشونه. حالا من اینجوری حداقل تلقی این بود، در هر حالتی الان سنشون کمه و مشغول تحصیل هستن. خب چرا جواب میدید؟ الان شما شرایط ازدواج ندارید، اصلا جواب ندید. اون آقایی که اصرار میکنه، خب آقای محترم شما میبینید طرف شرایط رو نداره، چرا اصرار میکنید؟ شما صبر بکنید، شرایط که مهیا شد برید به شکل رسمی خواستگاری بکنید، نامزدی رو طولانی نکنید، دوره نامزدی تمام شد عقد کنید. و با اون عقدهای موقت و اینام که من قبلا عرض کردم موافق نیستم، 5 تا دلیلم براش آورده.
آقای دهنوی، پس این اصلا این ارتباط که گفتن میخوایم تو این سالها خانواده ارتباط داشته باشن یا ما با هم ارتباط، شما این ارتباط رو میفرمایید که
بله، به هر حال ببینید ایشون نمیخوان عقد کنن، پس درست. نامحرمن، اولا به نام هم مثلا حالا شدن، میخوان به هر حال اظهار علاقه بکنن، قرون صدقه هم برن، نمیتونن چون نامحرمن. از اون برم میخوان تحمل کنن، تحملش براشون سخته. گذشت از این که اصلا شرایط عوض میشه.
دوست.
اما چقدر داشتیم که بعد از 1 سال 2 سال نامزدی ها اینچنین، اصلا طرف زیر قولش زده و گفته نه من منصرف شدم. چقدر سرخوردگی، احساس شکست، افسردگی به ویژه برای دختر خانم.
درسته.
آقا پسران در موارد مشکل پیش میاد ولی دختر خانم ها دیگه بس.
من خاطرم هست ببینم توی برنامه 7 8 تا شاید پیامک خوندیم با این مضمون که فلانی به من قول داده و گذشته رفته، فلانی به من قول داده و یا از آقا پسرهایی که گفتن من قول دادم به یک دختر خانمی که من با شما ازدواج میکنم و سالها گذشته و الان واقعا شرایطش رو ندارم، بخوام ازدواج کنم اشتباه دوم رو مرتکب شدم. یعنی این مطلب خیلی فراوان بوده در بین فرموشاتش خود شما عزیزان که به عزیزانی گفتن به دیگران بگید، به جوانها بگید که قولهای ازدواج به هم ندن، چون با گذشت سالها ما تجربه کردیم شرایط عوض میشه. و اینا دهنوی خیلی نکته مهمیه که ما بتونیم از تجربیات هم استفاده کنیم. واقعیتش اینه که برنامه گلبرگ هم بستری است برای اینکه ما بتونیم تجربیاتمون رو با یکدیگر به اشتراک بگذاریم و بتونیم از فهم و تجربه زندگی همدیگه استفاده بکنیم، برای اینکه تجربه تلخی که دیگران به هر دلیل داشتن رو حداقل ما دیگه تو زندگی نداشته باشیم تا اونجا که ممکنه.